سلام، به رادیو جستار گوش میکنید. این چهارمین قسمته. تو هر قسمت از این پادکست جستارهایی به انتخاب شما و با صدای شما منتشر میشه. در پایان هر قسمت هم در یک بخش کوتاه درباره فرم جستار و بحث ها و سوال هایی که پیرامونش مطرح میشه حرف میزنیم. این بار جستار بازخوانی بارت و نابوکوف نوشته زیدی اسمیت رو از کتاب ماجرا فقط این نبود با صدای مسعود بلبل میشنویم. این کتاب رو معین فرخی و احسان لطفی ترجمه کردن و نشر اطراف در هفتمین مجموعه از سری جستارهای روایش به چاپ رسونده. زیدی اسمیت داستان نویس و جستار نویس بریتانیایی جامائیکاییه و بیشتر شهرتش به خاطر رمان دندانهای سفیده که در 25 سالگی نوشته. او در جستارهاش نه در مقام نویسنده جا افتاده که در مقام نویسنده مشتاق یادگیری، یک مادر درگیر ادبیات و یک دورگی از طبقه متوسط بلند بلند فکر میکنه تا تأملاتش به گفتگوی منتهی بشه و راه‌های تازه تری براش باز کنه. اسمیت به آزادی تفکر و لزوم در خود نماندن معتقده و اینکه بی‌ثباتی در نظر نشانه باور داشتن به اینکه شاید ماجرا فقط این نباشه که شاید حقیقت در سویه دیگری از زندگی باشه.
My name is Zadie Smith and I'm a writer. It comes out of reading, of being a reader and wanting to create something like what I've read, and also it's a way of experiencing time, like never missing any of it.
خود اسمیت در مقدمه کتاب فیل فری که مجموعی از جستارهایمونه می نویسه: داشتم با دوستای قدیمیم در روم شام می خوردم که یکی از اونها رو کرد به من و گفت البته نوشته های تو تا حالا سایکودرامایی 15 ساله بوده. همه خندیدند، خودم هم، اما کمی دلخور شدم و چند هفته با فکر کردن به چنین اظهار نظری خودخوری کردم. واقعیت اینه که من سالهاش دارم با صدای بلند فکر میکنم و اغلب به ذهنم خطور میکنه که آیا با این کار یا اصلا با کارهای دیگه خودم رو مضحکه کردم. فکر میکنم این دلواپسی از اینجا میاد که میدونم برای نوشتن درباره چیزهایی که تا به حال نوشتم صلاحیت واقعی ندارم. من نه فیلسوفم، نه جامعه شناس، نه استاد واقعی ادبیات یا فیلم، نه دانشمند سیاسیم، نه منتقد حرفه‌ای موسیقی، نه روزنامه‌نگار آموزش دیده. توی دپارتمان کارشناسی ارشد هنرهای زیبا مشغول به کارم، اما خودم کارشناس ارشد هنرهای زیبا نیستم و مدرک دکتری هم ندارم. مدارک من برای استدلال کردن درباره چیزهای مختلف، مثل همینی که الان دارم میگم، تقریبا همیشه شخصی و خصوصیه. معمولا روشم اینه که به خواننده میگم چنین احساسی دارم، تو هم داری؟ یا این فکر دست از سرم بر نمیداره، تو هم همینطوری؟ جستارهایی که درباره تجربه حسی آدمه ماهیتا قائم به استدلال مشخصی نیستن. همه چیزی که دارن آزادیشونه. به همین منوال خواننده هم به طور غیر معمولی آزاده، چون من مطلقاً نه چیزی بیشتر از او دارم که بهش عرضه کنم، نه اعتباری. او میتونه هر جا دلش خواست احساسات من رو رد کنه. میتونه بگه نه، من هیچ وقت چنین چیزی رو احساس نکردم، یا این فکر هرگز به ذهنم خطور نکرده. برای من نوشتن محل تلاقی 3 عنصر متزلزل و متغیره: زبان، جهان، خود. اولی هرگز به طور تمام و کمال در اختیارم نیست. دومی رو فقط میتونم با احساسات ناقصم بشناسم و سومی واکنشی منعطف و بداهه به دوتای قبلیه. اگه نوشته های من سایکودراماست، فکر نمی کنم به این دلیل باشه که احساسات بسیار زیادی دارم. به این دلیله که توازن درست و وزنی که باید به هر یک از این 3 عنصر داده بشه هرگز برام بدیهی نیست. این خوده که من سعی می کنم درباره اون و خطاب به اون بنویسم. خودی که مرزهاش قطعی نیست، که زبانش هیچ وقت سلیس نیست و دنیاش هیچ رقم وضوح نداره. امیدوارم نوشته هام رو خواننده‌ای بخونه که مثل مؤلف اغلب شگفت زده میشه که واقعا چقدر آزاده. کسی که بیچون و چرا میپذیره که عمل خوندن شامل تمام اختیارها و اجبارهایی که نوشتن با اون سر و کار داره.
No man's life to understand is fiction. It's nothing to do with that. But good reading is an analogy of good living because it takes all kinds of sensitivities, commitments, beliefs, passivity, all kinds of different qualities to understand when you pick up, say, Pride and Prejudice. What is going on in that book, not just on the superficial level, its plot and character, but what it believes, that book.
در یکی از ریویوهای نیویورک تایمز هم درباره این مجموعه نوشته شده. مشاهده تفکرات اسمیت روی صفحه کاغذ به طرز بی‌نظیری لذت بخشه. خصوصا به این دلیل که اصلا نمی‌دونیم به چه سمت و سویی میره. اون گاهی آدم را یاد بداهه نوازی نوازنده ها میندازه یا یکی از اون آشپزهای حسادت برانگیزی که همینطور تصادفی 5 ماده غذایی رو از گوش و کنار آشپزخونه بر میدارن و یه جور غذا سرهم میکنن. جستارهای رها و پرسگرده و ضبط و ربط درونی دارن چون در حساسیتهای اون ریشه کردن. در جای دیگه هم نوشته شده اون چه این مجموعه رو به هم پیوند میده صدای اسمیته. صدای سری، تند و تیز و خود طعنه زننده. عمیق شدن تو هر یک از این جستارها به هر روش و ترتیبی مثل قرار پیاده روی گذاشتن با یک دوست پرشور و هیجان، کنجکاو و به طور مطبوعی حرافه.
But at the same time because I'd had a situation with my hair, a kind of afro teenage hair disaster. My mother to resolve it had just shaved all my hair completely. So I was like quite a big black girl with a shaved head doing Sinatra impressions in old people's homes. It was a very odd scenario. You could see their faces, they were confused.
در مقدمه کتاب ماجرا فقط این نبود هم نوشته شده به گفته منتقدها جستارهای اسمیت در زمره متون ادبی پروپیمان هوشمندانه و خوشنمکی هستند که هم برای نویسنده ها و هم برای خواننده ها موهبتی کم نظیر به شمار میان. با این مقدمه بریم یکی از این جستارهای پروپیمان رو با عنوان بارد و ناباکوف با صدای مسعود بربر بشنویم.
Go late. I just can't be bothered with people I know I hate.
Forget those bitches.
That's why this lady is a tramp.
Oh yes, you are.
I don't like crap games with barons and earls.
Wrong type of people.
I won't go up to Harlem dressed in ermine and pearls.
It's not appropriate.
تولد خواننده باید به بهای مرگ مؤلف باشد. رولان بارت، مرگ مؤلف. کنجکاوانه که نگاه کنی، آدم نمیتواند کتابها را بخواند. آدم فقط میتواند بازخوانیشان کند. خواننده خوب، خواننده جدی، خواننده فعال و خلاق بازخوان است. ولادیمیر ناباکوف، عقاید محکم. 1. تمام رمان‌هایی که بیش از همه می‌شناسیم معماری دارند، نه فقط دری که از آن داخل شوی و در دیگری که از آن بیرون بیایی، بلکه اتاق دارند، سرسرا، راه پله، باغچه‌های کوچک در جلو و پشت ساختمان، در مخفی، راهروهای پنهان و کلی چیز دیگر. بازخوان‌های خوش اقبال شاید در طول زندگیشان به 5-6 رمان با چنین کیفیتی بر بخورند. من یکی می‌شناسم، پنین. 5-6 باری خواندمش. وقتی چندین بار داخل رمان محبوبتان میشوید، ممکن است حس کنید از آن شماست که هیچ کس دیگری تا به حال آنجا زندگی نکرده. سعی میکنید دار و دسته گردشگران بی‌حوصله ای را نادیده بگیرید که فوج فوج به آشپزخانه میریزند. در مسیر دره لولیتا، پنین جاذبه بصری جزئی دارد. یا ارتش دانشگاهیان سرگردان را که در صفوفی به هم فشرده و بی‌نقص سنجابی را یا بسته به روش شناسیشان گروهی از سنجاب‌ها را در حیات پشتی رصد می‌کنند. حتی ادعاهای خود معمار از آنچه ساخته هم در برابر شیوه شگفت‌انگیز زندگی شما در آن فرعیات محسوب می شود. برای چنین بازخوان‌هایی حکم مرگ مؤلف بارت چندان مناقشه برانگیز به نظر نمی آید. خیلی پیش از آن که بارت با آنها بگوید، بازخوان‌ها سرخود در خانه رمان‌های محبوبشان مقیم شده بودند و هر کدام تلقی خاص خودشان را از نقشه آنجا داشتند. وحدت متن نه در ریشه آن بلکه در مقصد آن نهفته است. خب آره، و گذشته از هر چیز ما که خودمان داشتیم آنجا زندگیمان را می‌کردیم. در دوران کالج که برای اولین بار جستار بارت را خواندم، به نظرم مهر تاییدی آمد بر میل قدیمیم به تصاحب کل یک رمان. حالا هر وقت که این جستار را به دانشجویان نویسندگی درس می‌دهم، کلاس به دو شق مساوی تقسیم می شود، از کسانی که به راحتی مثل یک حقیقت تجربی بدیهی هضمش می کنند و کسانی که هتک حرمت تلقیش می کنند. برای خوانندگان دسته اول که سعی کردم بالاتر توضیحشان بدهم، انتقال قدرت رادیکال بارت داد و ستدی است که خودشان از پیش فرضش کرده بودند. همیشه جسورانه به کتاب‌ها گام برمی‌داشتند بدون آنکه در بزنند یا کاری به کار صاحبخانه داشته باشند. اما برای آن دانشجویانی که جلوی عمل نوشتن فروتن بودند، مرگ مؤلف توهینی ناخوشایند است به امتیازهای مؤلف بودن، به امکان معنی‌های قطعی و حتی به خود حقیقت. به نسبت یک متن 7 صفحه‌ای مناقشه برانگیز، قدرت فوق‌العاده‌ای برای آزار دادن دارد. چون این درک را که متن چیزی روشن است از دانشجوی زود رنج می گیرد و همینطور درک خودش را از خودش که فردی است مهم با قابلیت دریافت معنی. نقل قول. اما این مقصد دیگر نمی تواند شخصی باشد. خواننده فاقد تاریخ، زندگی نامه و روانشناسی است. او همان کسی است که در یک حیطه به تمام نشانهایی که متن نوشته شده از آنها تشکیل می شود انسجام می بخشد. پایان نقل قول. در همین احوال آن سوی اتاق خواننده های جسور از این که مقصد توصیف شده اند نه آشفته می شوند و نه شگفت زده. برعکس، این شخصی نبودن به مزاق آنها خوش می آید. امکان نداشت آنها مثلا سر کلاس کالجی بلند شوند و بگویند گمان می کنم این کتاب برای من فمینیست سابقا کاتولیک اهل آیوا جالب نبود. هر کتابی را هضم می‌کنند. ادراک‌های شخصی هیچ وقت بازی داده نمی‌شوند. آنها مشتاقانه به عدم تعین ناگهانی متن، عدم تعین خودشان را هم اضافه می‌کنند. مشاهده این دو واکنش غریزی و آنی فوق‌العاده جذاب است. از دل یک مجادله معروف ایدئولوژیک، سؤال صمیمانه‌تر و مهمتری درباره شخصیت آدم‌ها را آشکار می‌کنند که لزومی ندارد استاد در آن مداخله کند. چرا نباید به هر دانشجو اجازه بدهیم که خودش بفهمد چه نوع بازخوانی است؟ نیازی نیست خون خودمان را کثیف کنیم. زمان کالج ظاهرا نیاز بود. در نهایت شما می توانید مثل بارت به خانه یک رمان بتازید و وسایلش را به میل خودتان جابجا کنید، یا مثل زائری که نابوکوف انتظار داشت زانو زده وارد شوید و سعی کنید طراحی زیرکانه اش را دریابید. در هر حال خانه سر جایش خواهد بود. من در زندگیم به عنوان خواننده اول به یکی از این راه‌ها زدم و بعد به دیگری. خواندن همیشه شوق من و لذت من بوده و ذاتاً به هر نظریه‌ای که به خواننده قدرت بدهد و آزادی حرکتش را بیشتر کند کشیده می‌شوم. اما نویسنده که شدم، نویسندگی حرفه‌ام شد، مشغله‌ام شد و حس کردم باید به نوشتنی باور داشته باشم که نیت و جهت دارد، بیان آگاهی فردی است. و تنش میان این دو اسلوب وقتی حاد شد که خواستم ناباکوف نویسنده را با توصیه‌های بارت منتقد بخوانم. از یک طرف بارت بود که به شکلی رادیکال حق و حقوق خواننده را احضار می‌کرد. حذف مؤلف فقط یک حقیقت تاریخی و یا فعلی صرفاً مربوط به نوشتن نیست. حذف مؤلف متن جدید را تغییر می‌دهد. به بیان دیگر، متن از این پس آنگونه خلق می‌شود و خوانده می‌شود که در تمامی سطوح آن مؤلف غایب است. از طرف دیگر، ادعای جسورانه ناباکوف در باب دست بالا داشتن مؤلف، شخصیت‌های من برده‌های کشتی هستند. اصلا نمی شود هیچ سمتی رفت و این در حالی است که منتقد بزرگ ما و نویسنده بزرگ ما هر دو از یک موضوع حرف می زنند. هر دو به یک اندازه دغدغه لذت دارند و خوشی ادبی هرچند مثل هم تعریفش نمی کنند و عمل خلاقانه خواندن. بارت از لذت متن حرف می زد. نابوکوف از دانشجویانش می خواست که با مغز و ستون فقراتشان بخوانند. رعشه ای در ستون فقرات که بهتان می گوید نویسنده چه حسی داشته و می خواسته شما چه حسی داشته باشید. با وجود این بارت هیچ علاقه ای به حس نویسنده و حسی که می خواسته داشته باشیم نداشت و این همان جاییست که مشکل من آغاز می شود. به راحتی می توان مرگ مؤلف را مجموعه ای از تقاضاهای انقلابی دانست، ولی بد نیست به خاطر داشته باشیم که فقط انگشت خیس بالا گرفته ای بود برای آزمودن بادی که پیشاپیش می وزید. چون بارت در کنار کشتن مؤلف چشماندازش از نوع تازه متن را هم پهن می کند، همان چیزی که خوانندگان در سال 1968 می شناختند. نقل قول: فضای چند سویه که مجموعه متنوعی از نوشتنها که هیچ یک اصیل نیستند در آن در هم میآمیزند و برخورد میکنند. متن نوعی بافت حاصل از حکایت هاست که از کانونهای فرهنگی بیشمار اخذ شدند. در چندگانگی نوشتن همه چیز باید رها شود و نه رمزدودایی. ساختار میتواند در هر نقطه در هر سطح ادامه یابد و در برود مثل نخی از جوراب، اما ورای آن چیزی نمیتوان یافت. فضای نوشتن نه برای نفوذ و موشکافی در آن، بلکه فضایی برای درنوردیدن است. پایان نقل قول. و این فضای شوق‌آور رمان نو بود. روبگریه و ساروت و کلود سیمون. نوشتن نو همان موقع هم با ما بود، گرچه برای خواندن درست این متن‌ها مؤلف باید کنار می‌ایستاد و در اینجا کاوش به نفع مانیفست کنار می‌رود. مؤلف که مرده بود و جایش را نویسا گرفته که همزمان با متن زاده می شود، طوری که هر متن به گونه بی پایان اینجا و اکنون نوشته می شود و قبل و بعد از آن وجود واقعی ندارد. نقل قول: نویسا که پس از مؤلف ظهور می کند، دیگر در درون خود نه هیجانات، خلق و خویها، احساسات و تأثیرات، بلکه این فرهنگ لغات عظیم را حمل می کند و نوعی نوشتن را که توقف نمی شناسد از این فرهنگ بیرون می کشد. از زندگی کار دیگری جز آن که از این کتاب تقلید کند ساخته نیست و کتاب خود صرفاً بافتی از نشانه هاست، تقلیدی که ناکام می ماند و تا ابد به تعویق می افتد. پایان نقل قول. زنده باد نویسا. مثل خیلی از بازخوان‌های هم نسل خودم در کالج، من هم دلباخته نقد نوی فرانسوی شده بودم. هرچند ما وقتی به کریستوا، فوکو، دریدا و امثال هم رسیدیم که این جریان 30 سالی سن داشت، با شوق و بی‌رویه می‌خواندمش و گستره وسیع ایده‌های فلسفی پیچیده‌اش را یک جور گواهینامه شاعرانه شخصی قلمداد می‌کردم. بارت را بیشتر از بقیه دوست داشتم، هم به خاطر در دسترس بودن نسبیش و هم به خاطر قدرت نامحدودش که انگار داشت جای من حرف می زد. اگر متن به گونه‌ای بی پایان اینجا و اکنون نوشته می شود، خب معنیش این است که دیگر نباید نگران تعلقات تاریخیش باشم و در نتیجه می توانم تربیت احساسات را با بی توجهی کامل به انقلاب 1848 بخوانم، یا باقا آلبالو را بدون خواندن حتی یک کلمه مقدس در باب رها شدن دهخانان. نظریش درباره متن هم برایم فوق‌العاده جالب بود. غریب، بی‌مرکز، چند صدایی، منحرف. در جستجوی داستان نوعی بودم که توجیه و مثالش باشد. نابوکوف با راوی‌های غیرقابل اعتمادش، خط بطلان کشیدنش بر سلسله مراتب سنتی زندگی هنر، یک بار گفت: همانقدر که من مقصر تقلید از زندگی واقعیم، زندگی واقعی هم مسئول کپیکاری از من است. با سبک ارجاعیش که ملائکه تازه بال درآورده هم به آن غبطه می‌خورند، باید مدرک شماره 1 می بود. اما مشکلی بود، مشکلی هست. در ظاهر نابوکوف با متن آرمانی بارتی جور در می آید. اما با آقایی که آن را نوشته چه کار کنیم؟ نویسا خالی از هیجانات، خلق و خویها، احساسات و تأثیرات تصرف ناپذیر، دشوار می توان تصور کرد که نابوکوف عضو هیچ دسته ای باشد. منتقد نوعی باید شجاع باشد تا جرأت کند به ولادیمیر ولادیمیروویچ بگوید پیکره ایست که در دورترین نقطه صحنه ادبی از نظر محو می شود، که دیگر نه گذشته کتاب خود بلکه پیش آمده آن است. و همچنین دشوار می توان تصور کرد که خواننده‌ای با تمام قدرتش در گره گشایی گهواره گربه ناباکوف از او توانمندتر باشد. خودش نوشته نبوغ به نظر من با سخت پسندی روسی و غروری که به عبارت دارم هنوز به معنای استعدادی بی همتا و پرتلالو است. به نظر ناباکوف نویسنده چیزی بیشتر از هنرمندی مونتاژکار و باز آمیزنده مواد قدیمی است. ادراک او، حسهای او، خاطرات او و اسلوب او برای بیان تمام اینها همه باید بی همتا باشند. ناباکوف مفتخر به نبوغش و ریزبین در تفسیرهایش زیر بار نمی رود که راست راست دراز بکشد و بمیرد. بخشی از سختی برقراری ارتباط بین ناباکوف و نقد فرانسوی سیاست‌های سوگیرانه آن نقد است. استدلال بارت با زیبایی شناسی چپگرایانه سر و سر دارد و به سختی در اقلیم مردی می گنجد که خوش داشت دوستان متمایل به چپش را با رجزخوانی‌های درباره سرمایه‌داری و به طور خاص جنگ ویتنام شکنجه کند. ناباکوف نویسنده را جزئی از آزادی فردی غربی می دانست. درست مثل بارت، با این تفاوت که بارت از این ماجرا خوشش نمی آمد. نقل قول: مؤلف چهره است امروزی، محصول جامعه ماست. در روند برآمدنش از دل قرون وسطا و از رهگذر تجربه گرایی انگلیسی، خردگرایی فرانسوی و اعتقاد نهضت اصلاح دین به ایمان شخصی، آن جامعه به کشف اعتبار شخص یا آن گونه که با بزرگ طبعی بیشتر بیان می شود به کشف فرد انسان نایل آمد. و منطقی است که در ادبیات نیز همین اثباتگرایی چکیده و اوج جهانبینی سرمایه‌داری بیشترین اهمیت را به شخص مؤلف معطوف می دارد. پایان نقل. ناباکوف فراری از انقلاب کمونیستی با ایدئولوژی های همدل نبود که آزادی های غربی و برتری فرد را، مثلا فردیت مؤلف را، خفیف می کردند. اما در سطحی عمیق‌تر جدایی ناباکوف و نقد نو مقوله فلسفی است و به شیوه ای که ناباکوف درباره واقعیت می اندیشید ربط دارد. نقل قول: واقعیت مسئله بسیار ذهنی است، فقط می توان به نوعی انباشت اطلاعات، به نوعی تخصصگرایی تعریفش کرد. مثلا زنبقی را در نظر بگیرید یا هر شیء طبیعی دیگری. زنبق برای یک طبیعت شناس واقعی تر از یک آدم معمولی است، ولی برای یک گیاه شناس از آن هم واقعی تر است و باز یک گیاه شناس متخصص زنبق ها به درجه دیگری از واقعی تر می رسد. همیشه می توان به این به اصطلاح واقعیت نزدیکتر و نزدیکتر شد، اما هیچ وقت نمیتوان به قدر کافی نزدیک شد، چون واقعیت توالی بی پایان گام هاست، درجات مختلف ادراک، انتهاهای کاذب و در نتیجه سیراب نشدنی، به چنگ نیامدنی. میتوانید مدام بیشتر و بیشتر از یک چیز سر در بیاورید، اما هیچ وقت نمیتوانید همه چیزش را بفهمید. چاره ای نیست. پایان نقل قول. اما این نوع دیگری از بیچارگی در تفسیر است. به نظر بارت، هرمنوتیک و معرفت شناسی با بحرانی دوقلو روبرو هستند. آنجا در آنجا جا ندارد. با مرگ مؤلف دیگر نه گذشته متن او، نه منبع تغذیه کننده یا معنای نهایی متن، که صرفاً نویسا در حیطه‌ای فاقد خواستگاه به جستجو می‌پردازد، یا لااقل در حیطه‌ای که خواستگاه دیگری جز خود زبان ندارد، زبانی که بی‌وقفه همه خواستگاه‌ها را زیر سوال می‌برد. و به نظر بارت این بحران در جایگاه نویسنده پیامدهایی به مراتب فراتر از جهان کوچک رمان‌ها و خوانندگانشان دارد. نقل قول. دقیقاً به همین شیوه ادبیات، و بهتر است از همکنون بگوییم نوشتن، با امتناع از مقرر داشتن یک راز، یک معنای نهایی برای متن و برای جهان به مثابه متن، آنچرا که میتواند فعالیت ضد لاهوتی نامیده میشود از بند رها میکند. فعالیتی که به درستی انقلابی است، چرا که امتناع از تثبیت معنی در تحلیل نهایی انکار خدا و نمودهای آن، استدلال، علم، قانون است. پایان نقل قول. درست همانطور که باید ضرورت شناخت واقعیت متن را کنار بگذاریم، باید امید به شناخت واقعیت قایی جهان را هم کنار بگذاریم. دیگر خبری از رمزگشایی نیست، باید به گره‌گشایی بسنده کنیم. قدرت کنار رفته، اما نه در جهان نابوکوف. در تصویری که نابوکوف از سوبژکتیو بودن ترسیم می‌کند، هنوز می‌توان در درجات مختلف رمزگشایی کرد. زنبق میتواند کم و بیش واقعی باشد و واقعیت قایی وجود دارد، حتی اگر هیچگاه نتوانیم بشناسیمش، ولی میتوانیم به آن نزدیک شویم. نابوکوف از ما خواننده ها میخواهد که برای نزدیک شدن به واقعیت یک رمان، گذشته از مراقبت دلسوزانه، همدلی، تیزی حسامیزانه و درک بصری دقیق، دانش زندگی نامه‌ای، تاریخی، فرهنگی، حشره شناختی مان را هم وارد خواندن کنیم. تا ابد میتوان از زنبق خانش های دقیق تری به دست آورد و در نتیجه میتوان انتظار کشخانی های بی اساس را هم داشت، چیزی که خواننده ناقص قدرت یافته بارت، سرخوش از یافتن راه خود در آشوب معانی بالقوه، در حال ساخت بازیگوشانه متن، رها از قید و بند، به رسمیت نمیشناسد. اما نابوکوف هم تجربه‌گرای خونسرد نبود و چشمش را به روی عدم تعین نوشتن نبسته بود. به نظر نابوکوف هم تجربه سرخوشانه، بیقید و غیر سلسله مراتبی از معانی وجود دارد. اما در جایی پس و پشت‌تر، نه وقتی خواننده می‌خواند، بلکه پیش از آن که نویسنده بنویسد، در لحظه پیش از خلق، در لحظه الهام، نابوکوف این کلمه ورافتاده را به دو بخش روسی تقسیم می‌کند. به نظرش اولین نیمه الهام ورستورگ وجد اولیه است. ورستورگ آن لحظه است که کتاب، کلیت کتاب درک می شود. نقل قول. حسی است مرکب از ورود تمامی جهان به درونتان و خود شما که در جهان اطرافتان حل می شوید. دیوار زندان نفس ناگهان با هجوم چیزی غیر نفس از بیرون برای نجات زندانی فرو می ریزد که دیگر دارد در فضای باز می‌رقصد. پایان نقل قول. اینجاست که مؤلف می‌میرد. برای لحظه ای. اینجا یعنی جای نامتعین و سیال. فورستورگ هیچ نیت آگاهانه ای در افق نمی‌بیند. در فورستورگ تمام دایره زمان ادراک می‌شود، که به عبارت دیگر یعنی اینکه زمان دیگر از بودن دست می‌کشد. اما بعد مرحله دوم از راه می‌رسد. به دوخ نومونیه. بازیابی. و در این مرحله است که عمل نوشتن انجام می شود. بنا به تجربه نابوکوف، این دو ذاتی کاملا متفاوت دارند. فورستورگ داغ است و گذرا و به دخ نومونیه خنک و پایدار. در اولی خودت را غرق می کنی، در دومی کار آگاهانه ساختن را انجام می دهی. و مؤلف وقتی وجود دارد که انتخاب‌های لازم برای خوب نوشتن را انجام می‌دهد، حدود و سغور تعیین می‌کند، کنترل را به دست می‌گیرد، در دو طرف زمین بازی دیوار می‌چیند. خواننده برای درست خواندن نویسنده باید وجود این دیوارها را به رسمیت بشناسد. نویسنده امکانات بازی خواننده را محدود می‌کند. از آن سو بارت را می‌بینیم که در لذت متن و اسزد عمل ساخت را بر عهده خود خواننده می‌گذارد. بارت اینجا تمایز شگفت‌انگیزی قائل می‌شود بین متن خوانندگانی و نویسندگانی. متن‌های خوانندگانی چیز خاصی از خواننده‌شان نمی‌خواهند. روانند و معنی‌شان ثابت است و منفعلانه خوانده می‌شوند. بیشتر مجله‌ها و ژانرنویسی‌های بعد از این جنسند. برعکس، متن نویسندگانی نوشته بودنش را به صراحت عیان میکند، از خواننده تلاش بسیار طلب میکند، یک جور درگیری خلاقانه. در متن نویسندگانی خواننده حین خواندن در واقع عمل نوشتن را بازسازی میکند، ایده ای شوق‌آور که ناباکوف هم با آن همدل بود، چون همان نوع خواننده فعالی را شرح می‌دهد که خود کارهای ناباکوف نیاز دارند. اما باز بارت یک گام جلوتر می‌آید. او اعتقاد داشت که خواننده به معنای فعالش با خواندن از خلال رمزهای مختلف حک شده در متن نویسندگانی، زبانشناسی، نشانشناسی، اجتماعی، تاریخی و غیره، متن را در هر بار خواندن کاملا از نو می‌سازد. به این ترتیب بارت سلسله مراتب دینامیک خواننده نویسنده را معکوس می‌کند. خواننده دیگر نه مصرف کننده، که تولید کننده متن است. نمی‌توان با اطمینان فهمید که نابوکوف چه برداشتی از این یکی دارد. حدس می‌زنم به نظرش از لولا در رفته می‌آمد. کلاً از نظریه ادبی خوشش نمی‌آمد. هر خواننده خوبی در طول زندگیش از خواندن چند کتاب خوب لذت برده. چرا لذتی را تحلیل کنیم که هر دو طرف می‌دانند؟ همان بهتر که زنده نماند و آن نقدهای دانشکده‌ای دوران پسابارت و پسافوکو را ندید که در دهه 80 و 90 در هر دو قاره گل می‌دادند. تمثیل وحشیانه، خواندن تهاجمی ناهنجار از خلال رمزها و گفتمانها، تعلق خاطر به رمزهای فرهنگی بیش از ویژگی‌های متنی. آدم یاد همچین چیزهایی می‌افتد. خواستگار تراجنسیتی، انکسار دارسی به عنوان خواهر واقعی الیزابت در قرو تعصب، دیزی دلار و فرضیه سرکوب فوکو، تصویرهایی از سرمایه جنسیتی شده در گتسبی بزرگ. آقا می شود لطفاً کمی دیگر به من غذا بدهید؟ عدم پذیرش های جوعوار خود در اولیور تویست. خود من هم از این دست جستارها زیاد نوشتم و خیلی هم کیفاور است اینکه اینقدر رها باشی. رمان از آن من بود تا هر طور عشقم میکشد باهاش برخورد کنم، سر و ته بخوانم، از آخر به اول یا کلاً بدون رعایت توالی زمانی. این نوع آزادی از خواننده نویسنده می‌سازد ما را از آن سبک خواندن منفعلانه و تحت سلطه ای که در مدرسه یاد گرفته بودیم آزاد می‌کند. روزگار سخت، نظام آموزشی بریتانیا در انگلستان ویکتوریایی. عوضش وقتی فعالانه می‌خوانیم، رمان‌های قدیمی خاک گرفته را با شمایل علاقه‌ها و دغدغه‌های خود دوباره حک می‌کنیم. چه لذتی دارد که یکی را مجبور کنیم پروانه‌اش را ما بدهد تا 20 صفحه صرف کنیم و ادعا کنیم زرافه خودمان است. اما ناباکوف به پروانگی پروانه باور داشت. به همین دلیل بود که وقتی اول بار درس گفتارهای ادبیات او را خواندم سرخورده شدم. واقعا اینها خود ناباکوفند. ساده انگاری تحلیل ظاهری، نقل قولهای طولانی و بدون اظهار نظر، گیر دادن وسواسگونه به جزئیات بی نهایت پیش پا افتاده. به نظر من اینطور می آمد. شکل بدن سوسک شده گرگور سامسا، نقشه دوبلین جویس، محل جغرافیایی دقیق منسفیلد پارک و آن چه سوالهایی بود که از دانشجویانش میپرسید؟ چشمان اما بواری چه رنگی بود؟ خانه قانون زده چه نوع خانه بود؟ چند تا اتاق داشت؟ آدم باید مغزش را از اول به کار بیندازد، از شتاب سوزان دانشکده های ادبیات انگلیسی دانشگاه دور شود تا بفهمد چقدر این درس گفتارها زیبایند، چقدر دقیقند، چقدر نکته سنجند. ناباکوف حس میکرد به هنگام بازخوانی آدم باید به جزئیات توجه کند، آنها را نوازش کند. این درس گفتارها نمونه های حیرت آور و عینی این اصلند. بارت دلبسته به تحلیل های پسا مارکسیستی خواننده بد را مصرف کننده میدانست و خواننده آرمانی را تولید کننده. ناباکوف ولی خواننده را هیچ کدام اینها نمی‌دانست. خواننده آرمانی ناباکوف چیزی است شبیه به یک کلکسیونر پروانه با ذوق توأمان تجربی و زیبایی شناختی. خواننده آرمانی او متن را چیزی بسیار ویژه می‌بیند و کارش این است که ویژگی‌هایش را تحسین کند و به آنها اشاره کند. در این درس گفتارها دست کم تصویر آینه‌ای را می‌یابیم که خود ناباکوف دوست داشت به آن شکل خوانده شود. چون او کارهای خودش را چند وجهی می دید و نه چند تفسیری. ناباکوف جا نمی زند. جنابش شخصاً از همان اول جزئیات را چیده. یک پارچگی متن‌های ناباکوف حقیقی ترین واقعیتشان در خود اوست. در نتیجه برای او تفسیرهای گوناگون از رمان‌هایش پشلاست بود که در دسته نمادگرایی فرویدی اسطوره‌شناسی بیت زده، اظهار نظرهای اجتماعی، پیغامهای بشردوستانه، حکایتهای سیاسی با دغدغه‌های طبقاتی و نژادی و کلیگویی‌های روزنامه‌نگارانه‌ای که همه می‌شناسیم قرار می‌گرفت. همین او را بدل به نویسنده‌ای می‌کند که نوشتن ازش سخت است. انگار دارد اعتراف می‌کند که به جز خودش هیچ خواننده آرمانی وجود ندارد. به نظرم او یکی از آخرین بزرگان قرن بیستم است که به خود مختاری مؤلف باور دارد، همانطور که فرانک لوید رایت از آخرین کسانی است که به جایگاه معمار باور داشت. هر دو متخصص مصاحبه‌های نمایشی بودند، جست‌های خود محور و خود اسطوره‌ساز می‌گرفتند که اگر خودشان محدودیت‌ها و امتیازهای مؤلف بودن را به تار و پود آنچه ساختند نمی‌دوختند، هیچ کدام هیچ معنایی نداشتند. وقتی مؤلف مرده لازم نیست توصیفش را از خودش بشنوی. واقعیت این است که هر بار وارد پنین می‌شوم حس می‌کنم مؤلفش تمام واکنش‌های من را با دقت وسواس‌گونه‌اش کنترل می‌کند. همانطور که آدم از در کناری کم ارتفاع و کوچکی وارد معبد یونیتی رایت می‌شود و مجبور است با چند پیچ قائم و زاویه عجیب به شکوه داخل معبد نزدیک شود، نابوکوف زیبایی خارق‌العاده تقریباً تحمل ناپذیری دارد و البته سلبی خفقان‌آور. در خانه او با شیوه خود او زندگی می‌کنی. شیوه نابوکوف یعنی راه صاف و سنتی خواننده در یک رمان کنار برود، اینکه از صفحه اول شروع کند و صفحه آخر تمام کند و به جایش با شبکه‌ای از ترجیع بندها، نقل قول‌ها، سرنخ‌ها و معماهای مواجه شود که بیشتر باید کشف شوند تا خوانده. وقتی با رمانی از نابوکوف روبرو می‌شوید، محال است از این احساس خلاص شوید که یکی برایتان مسئله طرح کرده. همانطور که استاد شطرنجی در روزنامه‌ها مسئله شطرنج طرح می‌کند. همیشه با این حس شکنجه می‌شدم که چیزی را از دست دادم و نابوکوف کاری می‌کند که شکستم را حس کنم. او ادعا می‌کند مؤلف با خوانندگان مبارزه می‌کند، چون خواننده آرمانیش خودش است و دیگر خوانندگان در اغلب موارد صرفاً ارواح و نسیان زدگانی لب جنبانند. و از آن سو ادعا می‌کند بیشتر برای هنرمندان می‌نویسد، هنرمندان همراه، هنرمندان سربراه، که کارشان این است که نه احساسات آدم‌های کتاب را، که احساسات مؤلف کتاب را شریک شوند، لذت‌ها و دشواری‌های خلق را. هنرمندان سربراه در واقع یعنی وجود خودت را در نابوکوف حل کنی تا عملاً همزاد او بشوی، آنچه را که او میفهمد بفهمی و به آنچه او عشق میورزد عشق بورزی و نفرت‌هایت هم مثل او شود. تمام ظرایف را دنبال کنی، تمام ارجاع‌ها را پی بگیری تا سرحد آنکه خواننده پولیکوپی از عمل خلاقانه مؤلف شود و خیلی ها هم هستند که دقیقاً به همین دلیل از نابوکوف متنفرند. برعکس فرمول بارت، آنجا خواننده است که باید بمیرد تا شاید مؤلف زندگی کند. مکتب فکری معقولی وجود دارد که میگوید تمام نوشته ها باید چنین کاری با ما بکنند. اما کمتر نویسنده ای مثل نابوکوف به خواننده حس تحت سلطه بودن میدهد. تنها مستأجر بی نقص خانه نابوکوف ساز خود نابوکوف است. وقتی به دانشجویان نابوکوف درس می‌دهی، در کنار غرغرهای معمول که واژگانش بی جهت پرزرق و برقند، می‌خواهند سر در بیاورند که در نهایت این همه بازی، این همه پیچیدگی بازی با کلمات واقعاً برای خواننده است یا نه. دماغشان را چین می‌اندازند و یک بخش خاص را می‌گذارند جلویت. اینجا رو ببین، نابوکوف نمی‌خواد اساساً خودش رو ارضا کنه؟ سوال منصفانه است، لذت فرار و تلمیح گونه متن نابوکوفی. اما واقعا این لذت برای چه کسی است؟ نابوکوف در جواب به پرسشی درباره لذت نوشتن در مصاحبهش با پلی بوی میگوید دقیقاً مشابه لذت خواندن است. سرخوشی، سرور عبارتی که نویسنده و خواننده در آن شریکند. نویسنده راضی و خواننده قدردان. اما این حاشیه حیاتی نیست؟ آیا رضایت در مقامی بلندتر از قدردانی نمی ایستد؟ در شوق قرن 21 ما به برابری، قدردانی منشی بردوار نسبت به نویسنده به نظر می رسد. آیا واقعا این پاداش ماست برای نابوکوفی بودن، خواندن و بازخواندن، افتادن دنبال هر پروانه و هر شاعر مدت‌ها پیش ناپدید شده روز؟ نابوکوف اینطور فکر میکرد. حس میکرد آنچه به خوانندهش و به خصوص بازخوانش پیشکش میکند نه لذت عتیقه تفسیرهای خودشان، بلکه رضایت عمیق همزادی با احساس خلق است. نقل قول: مهمترین لطفی که من از منتقد جدی تقاضا دارم قوه درک کافی است برای فهم هر اصطلاح و مجازی که به کار میبرم. قصد ندارم محض تمسخر خودنمایی کنم یا به شکلی گروتسک مبهم باشم. هدفم این است که احساسات و فکرهایم را با حد اکثر صداقت و دقت بیان کنم. پایان نقل قول. سرنخش را که دنبال کنید، کاری بیشتر از خواندن انجام می دهید. وقت این پیدا کرده اید که دقیقا همان سرخوشی ودخنون ونیه را بازسازی کنید. دقیقا همان سرخوشی عمل نویسندگانی خود نابوکوف را و شاید ردی از ورستورگ را. نابوکوف فکر میکرد نیرو و اصالت دخیل در لرزه هیجان اولیه الهام نسبت مستقیم با ارزش کتابی دارد که نویسنده خواهد نوشت. پس چرا ما نتوانیم چشم امید داشته باشیم به ردی از باروت به جا مانده از آن انفجار؟ تفاوت اینجاست که نابوکوف میخواهد ما اذعان کنیم که این استعداد نویسنده در طراحیش و نه استعداد خودمان در وصل کردن نقطه ها به هم است که کاری حقیقتاً با معناست و معنایش تولید کردن است. هر چقدر هم که من زور زده باشم نابوکوف و بارت را به هم چفت کنم، نابوکوف فقط تا یک جایی با بارت همراه می شود. بارت اصرار دارد که خواندن خلاقانه است. نابوکوف به نرمی جواب می دهد بله، ولی نوشتن است که خلق می کند و رو بر می گرداند و با فیش هایش مشغول می شود. شاید بتوان گفت نابوکوف آنقدر خواننده‌اش را خلاق می‌کند که ما اعتبار می‌یابیم تا حس کنیم شخص خودمان چیزی ساخته. بازخوان‌های پنین می‌توانند سرنخ‌های لرمانتوف را که می‌رسد به شعری به نام رویای سگانه و سرنخ‌های تولستوی را که می‌رسد به مرگ ایوان ایلیچ پی بگیرند و در آن متن‌ها نسخه مینیاتوری از ساختار عروسک روسیوار پنین را بیابند. خود ارجایی‌هایی که نابوکوف با آدرس دادن به وان آیک در رمان کار گذاشته. دیدن این جزئیات خاص آنقدر سخت است که آدم حس می‌کند خودش آنها را کار گذاشته و تجربه بازخوانی پنین هیچگاه کامل یا پایان یافته نیست. همیشه جزئیات تازه‌ای پیدا می‌شود که نوازششان کنید. تازه واردان نابوکوف فقط بال زدن پروانه‌های واقعی را می‌بینند، ولی جلوتر که بروی کم کم حشره‌شناسی را هم نهفته در اعماق تار و پود رمان می‌بینی. آن واژه‌های نابوکوفی در خدمت اهدافی کاملاً متفاوت که با بررسی دقیق‌تر بال‌ها و شکم‌های نهانیشان آشکار می‌شود. بول، کرپیتیشن، پونچینلو و تازه در این بازخوانی آخر بود که به ذهنم رسید جلوی میزم زانو بزنم، لیوانی آب جلوی چشم‌هایم بگیرم و یک شانه را روی نوکش پشت لیوان بگذارم. کوکتل گور خر. نابوکوف این را دیده بود و حالا من می‌دیدم. و چه زیباست، قدردانی انگار آنقدرها هم بی ربط نیست. چه در بست قبول داشته باشیم چه نه، طبق فرض نابوکوفی اگر تلاش کنی که آنچه او به تو داده را به خودش برگردانی، خود این کار پاداشی کافی برای تو خواهد شد. دانشجویانش خیلی زود این نکته را فهمیدند و صد البته که ورا زندگیش کرد. نزدیکترین شخصیتی که بر اساس ورا نوشته شده زینا در هدیه از سوی راوی اینگونه تحسین می شود. درک کامل داشت از هر آن چیزی که مرد به آن عشق می ورزید. اینجاست که بارت جلوی دیوار نابوکوف قد علم می کند. بارت محکوم می کند این را که تصویری که از ادبیات در فرهنگ عامه می توان یافت به گونه مستبدانه بر مدار مؤلف، شخص وی، زندگیش و سلیقه ها و هیجاناتش می گردد. و بعد فوکو در جستاری که به جستار بارت پاسخ می گفت و عمیق‌ترش می کرد، مؤلف یا کار مؤلف را در هنگامه رویش و ازدیاد معانی مبدأ امساک و صرفه‌جویی دانست. در مورد نابوکوف این تیر صاف به هدف می خورد. قوانین قیم آبانه نویسنده درباره خواندن، سرسختی های گوناگون و جلوی تفسیر و تحقیر فرار به جلوگونه مخاطبان بلقوهش، به خصوص اگر موضوع بحث منتقدان فرویدی و لولیتا باشد، تمام این کارها برای آنکه انتشار و دستکاری و تصنیف و تجزیه و تصنیف مجدد داستان به طور آزادانه با مانع روبرو شود. و سؤالی که وقتی بازخوانی در کالج بودم هیچ وقت نپرسیدم، حالا در جایگاه نویسنده آزارم می‌دهد. چه اشکالی دارد؟ قرار بود برای ما بازخوان‌های کالجی بدیهی باشد که نمی‌توان برابر جریان آزاد چند تفسیری در معنای ادبی روی هیچ محدودیتی پافشاری کرد. اما خودم را می‌گویم من نظرم را عوض کردم. این فرض که خواننده بیش از هر چیز به دنبال آزادی بی حد و حصر است و نه نقشی محدود و جهت یافته، یا اینکه آدم باید به خودی خود به دوران سپری شده قدرت ناشناخته جمعی حس نوستالژی داشته باشد، هیچ کدام اینها دیگر برای من بدیهی نیستند. قوانین خانه رمان، تن دادن به اصطلاحات خاص نویسنده، اینهاست که من را جذب می‌کند. لذت من اینجاست. لابد این هم درست است که بخشی از تغییر منش من نشان دهنده نیاز حرفه‌ایم است به باور کردن نگاه نابوکوف به کنترل تام و تمام. خصومت عمیق نابوکوف با فروید ویاری اتفاقی نیست. خود نظریه ناخودآگاه است که او را به وحشت می اندازد. او زیر بار نمی رفت که اعتراف کند قدرت ثانویه‌ای به قدرت او جهت می دهد و هدایتش می کند. نویسنده های کمی می توانند. یاد ایده زیبای کندرا می افتم. رمان های بزرگ همیشه کمی از نویسنده هایشان باهوش ترند. این بخشی از آن چیزی است که بارت برای گفتن در چنته داشت و نابوکوف زیر بارش نمی رفت. شاید همه نویسنده ها باید به نابوکوف ایمان داشته باشند و همه خواننده ها به بارت، چون چطور ممکن است با باور به بارت بتوانی بنویسی؟ با این همه خوشحالم که دیگر آن خواننده دوران کالج نیستم و بهتان میگویم چرا. به هم حس تنهایی میداد. آن موقع میخواستم نماد نویسنده را پاره و ایده خواننده امتیاز یافته را ملغا کنم. متن باید چیزی می بود رها، وحشی، در اختیار همه، از آن هیچ کس، که زیر بار معنای نهایی نمی رفت، که البته حس قدرتمندی بود اما آدم را تپ افتاده هم می کرد، چون خود ایده برقراری ارتباط را، وجود هر گونه پیوند ناب میان کسی که می نویسد و کسی که می خواند را دور می ریخت. این روزها می دانم تنها دلیل کتاب خواندنم این است که کمتر تنها باشم، که به آگاهی غیر از آگاهی خودم متصل شوم. خودم را می بینم که برای رسیدن به این هدف محتاطانه به شراکت دشوار خواننده و نویسنده ایمان آوردم. به تقلای مجرد برای اینکه تجربه فردی از جهان از خلال واسطه متزلزل زبان آشکار شود، یعنی نرد کردن معنی که درخواست آن. حالا اینکه معنی نهایی یا نهان باشد یا نه به نظرم اصل مطلب نیست و بیشتر تردستی است از سوی بارت. او با استفاده از این اصطلاح‌ها گفتمانی پرتمطراق، ذاتگرا و لاهوتی را تحمیل می‌کند که در واقع بسیار تأمل برانگیز و شکننده تر از آن چیزی است که او مجاز می‌داند. نابوکوف خدا نیست و من هم مخلوق او نیستم. او نویسنده است و من خواننده اش و ما با هم همزمان به سوی معنا تلو تلو می‌خوریم. کوکتل گوره خر. That's why this lady is a tramp. She likes the free fresh wind in her hair. My life without care. Oh, you're so broke. That's okay. Hate California. Is there shallow, right? It's so cold. Oh. It's so damp. Okay, another reason. جستارهای این پادکست رو معمولا ما انتخاب نمی کنیم. به این دلیل که قصد داریم سلیقه‌های مختلف و منابع مختلفی رو معرفی کنیم. اما از دوستانی که با همون همکاری می کنن خواهش می کنیم که دلایل انتخاب جستارها رو با ما در میون بگذارن. مسعود بربر درباره این دلایل میگه: این جستار به دلایلی برای خود من جذاب و البته خیلی خیلی مهمه. یک دلیلش اینه که در دهه‌های اخیر ایدئولوژی چپ بر فضای اندیشه ایران حتی در حوزه‌های مثل نظریه ادبی همیشه غالب بوده، تا جایی که اساساً تصور میشه در حوزه نظریه ادبی تنها منظری که میشه به ادبیات نگاه کرد همین دریچه تنگ جهانبینی چپه. توی این جستار به خوبی میبینیم یکی از غول‌های ادبیات جهان ولادیمیر نابوکوف چگونه از دریچه کاملاً متفاوت و حتی مقابل به ادبیات نگاه میکنه. نکته دیگه اینه که بعد از طرح موضوع مرگ مؤلف از جانب بارت، این موضوع موج گسترده‌ای رو در جهان به دنبال داشت و در ایران خودمون همین الان هم مثل گزاره مقدس بهش نگاه میکنن. در حالی که حتی در حوزه روایت شناسی و روایت پژوهی که اتفاقا یکی از ریشه های اصلی و انکارناپذیرش خود بارت و اون مقاله معروفشه با عنوان درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها، حتی در همین حوزه روایت شناسی هم سالها صداهای متفاوتی به گوش میرسه اما در ایران کمتر شنیده شده، از جمله آدم بسیار بسیار مهمی به نام وین بوث که با طرح مسئله نویسنده ضمنی تا حد زیادی این دیدگاه رو به چالش میکشه. توی این جستار این مفهوم مرگ مؤلف هم توسط نابوکوف به چالش خیلی خیلی جدی کشیده میشه و کلن در واقع مسئله اصلی جایگاه خواننده و نویسنده در آفرینش و خوانش اثر، سلسله مراتب خواننده و نویسنده نسبت به اثر. نکته بعدی این که فکر میکنم این جستار برای طرفداران آقای نابوکوف و آثارش مثل خود من خیلی خیلی جذاب باشه، چون با ارائه مثالها و نقل قولهایی از نابوکوف ما رو به یک پرسه کوتاه هم خیلی خیلی دلچسب در جهان نابوکوف مهمان میکنه.
یکی از داغ‌ترین بحث‌هایی که درباره جستار وجود داره مربوط میشه به تفاوت‌هاش با مقاله. برای پرداختن به این موضوع این بار مراجعه می‌کنیم به مقدمه بابک احمدی بر کتاب دفترچه خاطرات و فراموشی که مجموعه ای از جستارهای محمد قائده. بابک احمدی در این متن جستار و رساله رو هم معنا می‌گیره. او می‌نویسه در ادبیات پس از مشروطه گفتار واژه‌ای بود که به جای رساله به کار می‌بردند، چیزی که امروز بهش می‌گیم جستار. اما در لفظ جستار منش جستجوگری و چند معنایی متن برجسته میشه. احمدی بعد تلاش می‌کنه به ویژگی‌های جستار و تفاوتش با مقاله اشاره کنه، کاری که به قول خودش اون روزها خیلی خوب از عهده‌اش برنیامده. اواخر پاییز سال 98 در یکی از سمینارهای مدرسه روایت‌های غیر داستانی مؤسسه خانش او باز هم درباره ویژگی‌های جستار و تفاوت‌های اساسیش با مقاله صحبت می‌کنه.
اما یه ابهامی توش بود. هنوز معلوم نبود که چه فرقی هست بین یک مقاله ولو اینکه طولانی باشه، چه 50 صفحه باشه، و یک نوشته‌ای ولو کوتاه اما شبیه نباشه به اون مقاله طولانی. این نوشته ای که یک نوع دیگری نوشته شده. چنین فرض می شد که خب مقاله نویسی هم انواع داره. یکی از انواعش اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم جستار. و این یکی از انواع نوشتن مقاله است. به نظر میاد که ما یک تفاوت بزرگ بینشون میتونیم بذاریم. متن ابژکتیو، متن سوبژکتیو. متن علمی، متن شخصی. متنی که تکیهش رو به یک گزاره های کاملا دقیق با معنای به هم پیوسته ای که به طرف یک نتیجه کاملا روشنی حرکت می کنند، با متن دیگری که گزاره ها مبهمن، عمدتا شاعرانن، ابهام شاعرانه توشون هست، نحوه نگارش موجزه، خیلی خلاصه گوه، اشاره داره، خیلی آدم رو یاد خلاقیت هنری میندازه و به طرف یک نتیجه هم معمولا نمیره و اگر بره اون نتیجه قطعی و نهایی نیست. هم نویسنده اینو میدونه، هم خواننده کشف میکنه که این متن نمیخواد یک نتیجه نهایی به دست بده. در متن علمی یک اصل همیشه حاکم بوده، خواه این متن فلسفه باشه یا علم، نظریه هنری باشه یا هر چیز دیگه ای، مادام که این خصلت اوبژکتیو توش هست نویسنده با تمام نیرو سعی میکنه خودش رو پنهان کنه، فکر میکنه میتونه تمام عقاید خودش رو پنهان کنه، شکل‌گیری شخصیتی و فکری و فرهنگی خودش رو، در واقع روانشناسی خودش رو پنهان کنه. نویسنده حاضر نیست، قایمه و احکامی که میده احکامیه که بر اساس تجربه به دست آمده یا تعمیم تجربه به دست آمده یا استوار به یک آکسیوم های اولیه که قطعی فرض شدن. روح اصلیش به طرف ریاضیات میره، به طرف منطق میره، به طرف قطعیت اون آکسیوم ها میره و بعد بر اساس اونها رشته نتایجی که به دست میاد. یک متنی که در اون روش کار، روش علمی بیان نتایج قطعی برای اثبات یک نتیجه نهایی و قانع کردن خواننده به اینکه اون درسته. من این 8-9 تا مشخصه اصلی رو براتون میگم و میتونید تو خیلی از جستارها این رو پیدا کنید. هست، یکیش این است که چنان که آمد حضور نویسنده توش خیلی مخصوصه. دوم اینه که این خیلی مهمه، در مقاله نویسی زبان وسیله است، ابزاره. شما از زبان استفاده میکنید، نظریاتتون میگید. زبان انگار یه چیز شفافیه که دیده نمیشه. از ورای زبان مفاهیم، تجربه ها بیان میشن و بر دیگران آشکار میشن. در جستار نویسی درست برعکسه. زبان دیگه فقط ابزار نیست، زبان خودشه، هست اونجا و شما باهاش کار میکنید. باهاش کار میکنید نه به عنوان ابزار، و یک امکانات تازه بیان رو کشف بکنید. شما کاشف زبانید توی جستار. هیچ چیزی مهمتر از این برای یک جستار نویس نیست که اون زبونی رو که داره بهش مینویسه احاطه داشته باشه. مقصودم از احاطه فقط ادبیات کلاسیک نیست، فقط این نیست که مثلا نظامی عروضی یا سعدی خونده باشید. مقصودم این است که تمام امکانات بیانی فارسی رو بدانید. بنابراین زبان در جستار تبدیل می شود به هدف. با زبان می خواهی کار کنی به معنی که عوضش کنی، به معنی که امکانات بیان تازه ازش کشف بکنی، نه اینکه زبان تبدیل بشه به ابزار بیان عقاید. این چنین چیزی نیست. اصلا عقاید اینجا اونقدر مهم نیست که نحوه بیان عقاید مهمه. به عبارت بهتر جستار نویس تو پراتیکه، دائما در حال کش و قوس یک عمله، نه عمل آموزشی، یک عمل کشف، و از این طریق خودشو میشناسه. چون زبان ما رو ساخته، چون به قول هایدگر زبان خانه هستی ماست. این زبان در جستار خیلی وقت آیرونیکه، بیشتر اوقات سخرگره، به معنی مطایبه، خیلی حافظ معاب بگیم، یعنی اینکه شیطونه، رنده، حرفش رو با بلایی میزنه، مستقیم نمیگه، نمیگه تو محافظه‌کاری. محافظه‌کار بودن یارو رو یه جوری نشون میده بهتون با زبان، جوری صفات رو توصیف میکنه، جوری جملات رو به هم میبنده که شما متوجه میشید که با چه موجودات خبیثی روبروی. جستار نویس میدونه که معنای نهایی رو داره با زبان میسازه. معنای نهایی یه چیز ابژکتیوی بیرون نیست، تو هوا معلق نیست که من توصیفش کنم، اون چیزیست که من با زبان میسازم. و معنای نهایی چون با زبان ساخته میشه، نهاییش حذف میشه، یکی از معانی ممکن میشه. جستار نویس اصلا هدفش این نیست شما رو قانع کنه، میخواد شما رو به امکانات بیان آشنا کنه و بعد شما بسازید اون چه که باید تو ذهن خودتون بسازید. احترام عظیمی به خواننده است. مقاله نویس به خواننده زیاد احترام نمیذاره، میخواد بهش چیز یاد بده. اما جستار نویس میگه که من خیلی کم دارم و وقتی میام بنویسم با زبان به شما بگم، میدونم شماها خواهین ساخت، شماها این معنی رو خواهین ساخت. من این امکانات رو باز میکنم، یه افق معنایی رو میگشایم، شما توی اون افق معنایی میتوانید دنیای خودتون رو بسازید و اصلا هم شبیه هم نیستید. هر کدوم یک تجربه هایی دارید، زنید، مردید، کارگرید، پولدارید، هر چی، سیاهید، سفیدید، شماها یک دنیایی رو دارین که توی این متن میتونین این متن از آن خودتون بکنید. در نتیجه این کانسپت رویداد از آن خود کننده که هایدگر میگه تو جستار از همه جا بهتر معلوم میشه. تو شعر هم هست، توی نقادی هم هست، ولی وقتی که اینها همه با هم میشه تو جستار، یعنی یک زبان آیرونیک شاعرانه رو به کار میبرید و راه رو باز میکنید که مخاطبتون بتونه بسازه دنیاش رو، شما بحث اصلی رو پیش بردید. منظورم این نیست که یک جستار اصلا اطلاعات نمیده، خیلی وقتا میده، مثل یه مقاله که میتونه اطلاعات بده، اما همیشه این اطلاعات جزئی هم. همیشه اطلاعات میرن پشت یک مفاهیم یا مباحثی یا تصویرهایی یا زبان شاعرانه ای که همه اینها رو پشت خودش قایم میکنه، یعنی در واقع بی اهمیتشون میکنه. جزدار موجزه، الیپسیس شاعرانه توش هست، پر حرف نیست، اتناب نداره، یه موضوع رو تا آخر همش توضیح نمیده، تکرارم نمی کنه. یک ایجاز شاعرانه توش هست که هر چیزی رو با اون دقیق ترین شکل بیان باید توصیف بکنه. یک جزدار خوب نمیتونه خیلی دراز نفس بشه، نمیتونه 20 صفحه طول بکشه. یک جزدار خوب میتونه کارش رو همونجور که در بیان موجزه، در میزان به اصطلاح صفحاتی که به کار میبره هم باید این رو رعایت بکنه، و اگر خیلی طولانی شه در واقع بازی رو باخته.
شما فکر میکنید فرق مقاله و جزدار چیه؟ اگه تحقیقی در این حوزه دارید یا دوست دارید در این باره حرف بزنید، با ما در ارتباط باشید. راه‌های ارتباطی هم در توضیحات همین پادکست نوشته شده. رادیو جزدار صندوقچه‌ای برای روزهای مبادا. صندوقچه‌ای از سلیقه‌ها و نگاه متفاوت شما برای روزهای طولانی که ملال تو دقایق کشدارمون جا خوش کرده و لذت شنیدن یه متن خوب میتونه کمی سبکبارمون کنه. من مینا حسنی هستم و روزگار خوشی برای هممون آرزو میکنم.
میدانم شامهای زیادی در پیش است، میدانم داغهای زیادی خاموش است، میدانم رودها و صداها خشکیده است، میدانم برفهای گرانی باریده است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، اما صبحهای عجیب و رودهای غریب و آفتاب نجیبی در راه است، میدانم.